اصول استنباط نظام، یک شنبه، دوشنبه 17 مهر ماه. استاد حکیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث تاريخ اجتهاد پس از جداسازی این دو کلید واژه از هم، اجتهاد الرأی و اجتهاد النص، به اینجا بحث ما رسید که دو تا تاریخچه برای این دو کلید واژه، یا به عبارت دیگر نه برای دو کلید واژه، دو تا تاریخ برای این دو کار موسوم به اجتهاد که یکیش اجتهاد الرأی و دیگر اجتهاد النص هست که از هم متمایز هستن، به بار دیگر اجتهاد منضبط بر اساس قواعد معینی که در عرف و لغت و نزد شارع مقدس مقبول هست، با اجتهادی که از این قواعد فراتر می رود و بیشتر به تأویل و تفسیر به رأی متمایل می شه. اینا را از هم جدا کردیم، بعد اومدیم بحث اصلی ما در اجتهاد النص است. در این اجتهاد النص هم عرض کردیم که ما چون سه سطح از اجتهاد در این عرصه داریم، اجتهاد استظهاری، اجتهاد استنباطی، اجتهاد استنطاقی، بنابراین سه جور تاریخچه ما برای اجتهاد النص میتونیم دنبال کنیم و اولین و پایه تمام این اجتهادها همون اجتهاد استظهاریه که این اجتهاد در همه مراحل، در همه عصور باید باشه و وجود داشته، که این اجتهاد استظهاری بر اساس مجموعه قواعدی که ما در دانشی به نام علم اصول الان میخوانیم استوار هست. خب اینجاست که بحث تاریخ علم اصول و تاریخ درس های اصولی، تاریخ فکر اصولی، اندیشه های اصولی مطرح شده و مقالاتی که کم و بیش در مجله های علمی بعد از انقلاب دیده می شود به این سمت حرکت کرده که قوام اجتهاد به علم اصوله. اگر قوام این اجتهاد مطلوب یا اجتهاد النص به علم اصول است، پس علم اصول کی متولد شد و چگونه متولد شد؟ از این جهت این بحث به اجتهاد ربط پیدا کرد و اگر کسی بخواد درباره اجتهاد صحبت کند نمیتونه جدای از علم اصول به اجتهاد بپردازه. خب ما در این تاریخچه اصول سه تا حوزه رو از هم متمایز می کنیم: فکر یا اندیشه اصولی، یکی هم درس های اصولی، کتب درسی اصولی یا درس های اصولی، که حالا این درس های اصولی هم میشه دو تا کرد، چون بعضی از درس های اصولی مثل خارج اصول دیگه رو کتاب که نیست، این دیگه به روش خود اون استاد اصول بستگی داره، و یکی هم خود دانش اصول این دانش چیزی به نام دانش اصول اصلا وجود داره یا نداره؟ اگر وجود داره از کی شروع شده این دانش اصولی؟ خب اینجا ما وارد یک فاز جدید خواهیم شد که مجموعه از اندیشه ها و قواعد و روش ها کی یک علمی را به وجود میاره. یعنی آیا دانش اصول و علم اصول از آغاز تشریع، از آغاز نزول قرآن چیزی به نام دانش اصول وجود داشته؟ هیچ تألیف اصولی ما در اون زمینه نداشتیم و نداریم، لذا بحث شده که اولین کتاب اصولی آیا کتاب هشام بن حکمه یا کتاب شافعیه که درباره قواعد اصولی بحث شد، بحث میکنه. لذا بحث تقدم هشام بن حکم بر شافعی، ابن ادریس شافعی جای بحث شده بین مورخین اصول و بعضی ها معتقدن که اولین رساله اصولی منظم که بشه به آن به عنوان علم اصول نامگذاری کرد همین رساله شافعیه، که حالا بعد از رساله شافعی ما از بزرگانمون شیخ مفید داریم، مختصری در علم اصول داره که حالا این بحثه، این مختصری که الان چند صفحه بیشتر نیست، این همین چند صفحه نشان دهنده یک تلاش اصولی منظم قابل توجهه که ایشون اجتهاد را یا استنباط را مبتنی بر این قواعد کرده، که حالا بحث است که این مختصر تلخیص اون کتاب اصولی شیخ مفیده یا اصلا شیخ مفید مختصر را اصلا کتابش همون المختصره، یعنی از اولشون مختصر تألیف کرده، مثل فرض کنید اختصارهایی که شیخ بهایی در نحو داره مثل سندیه، از اول مختصر نویسی کرده. شیخ مفید هم از اول رساله اصولیش همینه یا نه این مختصر اونه که توی کتاب کنز کراجکی این اولین بار ما رو پیدا کردیم و چاپ هم شده، تحقیق شده، چاپ شده توی اون کنگره شیخ مفید اولین بار این به صورت محقق چاپ شد و بعد از او میبینیم کتاب از ذریعه سید مرتضی شاگردشه، بعد کتاب عدت اصول شیخ طوسی که بسیار قطور و مفصل هم نینه، اون چند صفحه بیشتر نیست ولی مثلا از ذریعه را دو جلد چاپ کرده، دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق شده که از اساتید حوزه و دانشگاهه، به همطور عده شیخ طوسی حداقل در یک جلد قطور چاپ شده عدت الاصول. خب قبل از اینا چی بوده؟ چون تلاش اجتهادی بود و ما حالا حتی اون اجتهاد را گذاشتیم چی؟ اجتهاد فقه معثور، معثور فقه معثور گفتیم، اون اجتهاد استظهاریه دیگه، حداقل اجتهاد استظهاریه چون مبتنی بر متون آیات و روایاته. خب در قبل از دوره قبل از شیخ مفید که قرن چهارم هست، در این دوره اجتهاد بوده. خب اجتهاد با ضابطه یا بی ضابطه، یعنی بر اساس قواعد یا بدون قواعد؟ اگر بدون قواعد بوده خب اجتهاد رأی میشد که اهل بیت با اون مبارزه کردن، پس اجتهادی که مثل صدوق مثل کلینی انجام دادن این اجتهاد نصه، و این اجتهاد نص حتی اگر قواعد اصولی تدوین نشده به صورت قاعده دارای اسم و رسم دار و در کتاب مشخص نبوده، اما این قواعد استنباط در اختیار فقهای ما بوده، حالا این در درون چی؟ در درون کتب فقهیشون، در لابلای کتب فقهی، یا از اگر به علمان قاعده مطرح نشده و در استنباطی که می کرده مورد توجه و اعتماد او قرار می گرفته. می تونه یکی از شواهد ما برای این بحث این باشه که روایاتی که شیخ حر عاملی یا عبدالله سید عبدالله شبر یا فیض کاشانی در کتب روایی خودشون، یه مجموعه قواعد اصولی روایی و قرآنی جمع کردن، این نشون دهنده این که این قواعد مورد توجه فقهای ما بوده. حالا ممکنه کتاب اصولی مستقلی ننوشته باشن برای اون، اما در اختیارشون بوده و این خیلی طبیعیه. یعنی تو هر دانش یک تعبیری زیبا شهید مطهری دارد و شاید هم شهید سعد شبیه این تعبیر رو هم داشته و دارد که علم اصول در دامن علم فقه به وجود اومده، یعنی علم فقه علم اصول را متولد ساخت. در علم فقه ما یک اجتهاد اجتهاد النصی را داشتیم که این اجتهاد النص بر اساس یک سری قواعد شکل می گرفت. وقتی که مجتهدین در ممارست استنباط و استظهار این قواعد را به کار می گرفتن، متوجه شدن که یک سری قواعد مشترک هست در استنباط هاشون و این قواعد مشترک چه خوبه که جدا بشوند و متمایز بشوند و مستقلن مورد بحث قرار بگیرن. اینها را اگر بحث میکردن در لابلای بحث فقهیشون به کار میبردن و بحث میکردن و داشتیم از متأخرین همین کار را میکردن، یعنی در بحث خارج فقهش یه مسئله اصولی را بحث میکرد، تنقیح میکرد، به نتیجه میرسون، بر اساس او استنباط میکرد. آیت الله مرحوم آمیرزاده کاظم تبریزی خدا رحمتش کنه از بزرگان شاگردان آیت الله عظما خویی، ما فقه یه مقداری چند سال پیش ایشون رفتیم. خب اون فقط یه بحث فقه داشت، ولی تو بحث فقه، درون بحث فقه، بحث اصول رو هم به مناسبت انجام میداد. حالا یکی تحقیقات فقهش میبینه، میبینه این کتاب اصولی نداره، کتاب فقهی داره، ولی در درون کتاب فقهیش بحث اصولی داره. خب یکی بیاد اینا رو جمع کنه، میشه اصول از نگاه آیت الله آمیرزاده کاظم تبریزی. خب این شبیه این ما داشتیم و داریم. الان مثلا جامعه شتات میرزا قمی، بحث‌های فقهیه، یه کسی دنبال کنه استنباط‌های فقهیش رو، بعد ایشون بیاد روش استنباطش رو از اون استخراج کنه، یا قواعد اصولی مورد اعتماد ایشون رو. حالا ایشون چون قوانین اصول نوشته، خب معلوم میشه یک مکتب اصولی داره ایشون. ولی اونایی که تألیف اصولی مستقل ندارن، در لابلای بحث‌های فقهیشون میشود رگه‌ها و رد پای اون نظرات اصولی خودشون را میشه به دست آورد. حالا کتاب اصولی نداره، ولی دیدگاه اصولی داره. به همین خاطر ما گفتیم اینجا دو تا عنوان از هم باید جدا کنیم، اندیشه های اصولی یا آراء اصولی و کتب اصولی و دانش اصول. حالا ممکنه یکی بیاد یک کتابی در اصول بنویسه، مباحث متفرقه اصولی را جمع کنه، مثل الان داریم چی؟ دائره المعارف اصولی، الف بایی، نظم خاصی جز روش الف بایی نداره برای سهولت دسترسی به بحث‌های اصولی. کاری که جناب استاد انصاری حفظه الله اش محمد علی انصاری دوست عزیز و بالاخره همکارمون در گروه تخصص فقه خانواده، ایشون در موسوعه اصولی خودش، موسوعه الفقهی المیسره، بخش دومش اصول اصطلاحات علم اصوله. خب این اصطلاحات رو بر اساس حروف الفبایی ایشون چیده و رفته. خب اینا رو ما جمع کنیم میشه کتاب اصولی. حالا اگر به چینش این مباحث را به چی نشه کتاب اصول مزفر یا کفایه در بیاری، میشه یک کتاب اصولی. خودش این چنین جمع نکرده، جدا جدا اینا را بحث کرده، اما این تلاش اصولیه که در تاریخ علم اصول قابل توجه میباشد. لذا عرض کردم ما سه تا حوزه را از هم جدا میکنیم، یعنی دانش اصول، کتب درسی اصولی که اخستن از دانش اصول، و اندیشه های اصولی. حالا ممکنه یک اصولی به تمام بحث های اصولی نپرداخته، در چند بحث اصولی یه اندیشه خاص داشته باشه. لذا اینجا تاریخ چی داریم؟ تاریخ الفکر اصولی یا تطور الفکر اصولی، این یه بحثه. تاریخ و علم الاصول یکی همچی، تاریخ کتب و اصولی درسی که ما را به هر دوی اینها پرداختیم توی اون مقاله‌ای که خدمت دوستان فرستادم. من دیروز نمیدونم بذارید، میتونید بذارید تو گروه دوستان استفاده کنن به زبان عربی. خب در اونجا این بحث من تموم نکردم که تو هم شهید مطهری این کلمه زیبا یا این برداشت یا این تحلیل بسیار دقیقی را ارائه دادن که دانش‌ها در دامن یک دیگر متولد میشن، یعنی در دامن قرآن، در دامن قرآن که وحی الهی بود چه چیزی متولد شد؟ علم الحدیث متولد شد، چون قرآن ما را یا مسلمین را یا مردم را به سخنان پیامبر توجه داد. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این ما آتاکم الرسول بخشش در قرآنه، یه بخش هم در خارج قرآن، سنت نبوی، درست؟ پس علم حدیث در دامن علم قرآن یا علم تفسیر متولد شد، در دامن قرآن تفسیر قرآن متولد شد، و در دامن تفسیر علم حدیث متولد شد، و در دامن حدیث فقه متولد شد، و در دامن فقه علم اصول متولد شد. این تسلسل بسیار منطقی و طبیعیه. لذا شما می‌بینید در یه رشته علمی، مثلا همینطور که ما در فقه هم گفتیم در تاریخ بحث‌های فقهی، ما وقتی اومدیم رشته فقه خانواده را طراحی کردیم، در درون این رشته که کار شد، کار به جای رسید که احساس شد ما باید فقه نظام خانواده را باید دنبال کنیم، و فقه نظام خانواده را دنبال کردیم، احساس کردیم که اینجا باید یک نظام جامع برای خانواده در نظر گرفته بشه تا همه نیازهای خانواده در نظر گرفته بشه و تأمین بشه. به تدریج این تولدها به وجود میاد، یعنی به تناسب نیاز زمان یا پیشرفت علمی یک حوزه علمی، یک حوزه دانشی کم کم به وجود میاد. یا مثلا همین اصول مقارن یا فقه مقارن نبود، اینکه به مرور زمان بعدن متولد شد، وقتی که این قیاس و استحسان و با اجتهاد و نص در کنار هم مطرح شدن و اهل بیت علیهم السلام اینها را با هم مقایسه می کردن، از اون تاریخ ما می‌بینیم این اصول مقارن کلیدش زده میشه و نطفهش منعقد میشه. که عرض کردم این کار مقارنه را خود قرآن شروع کرده. شما ببینید سوره، در سوره الرحمن، در سوره واقعا، خیلی از سوره های قرآنی، قرآن چیزی که میاره بعد اون مقابلشه، بعد از اون مطرح میکنه، مقایسه میکنه، بعد میفرماید هل یستویان، هل یستوی الاعمى والبصیر، ام هل تستوی الظلمات والنور. اصلا این روش مقارنه و مقایسه رو خود قرآن ابداع کرده توی این متون وحیانی و طراحی کرده. انسان‌های مؤمن را در مقابل انسان‌های کافر مطرح میکنه، بعد نحوه تعامل، نحوه اعتقاد، خصوصیات عاطفی و روانی، خصوصیات رفتاری همدیگر را که مطرح میکنه در مقارنه و مقایسه مطرح میکنه که بسیار جذابه و تأثیرگذاره وقتی که ازون این مقایسه را میبینه. پس بحث مقایسه و مقارنه چه در علم اصول چه در علم فقه ریشش را و اون رگه های اصلیش را ما باید در قرآن دنبال کنیم و در سیره اهل بیت هم اینها را کم و بیش میبینیم، در نهج البلاغه میبینیم، در کلمات امام حسین علیه السلام میبینیم، کلمات امام حسن مجتبی علیه السلام میبینیم. مثلا مقایسه ای که در یک صحنه خیلی قابل توجه، خب ریشه امام حسن، یعنی اهل بیت ریششون و متناسب و مقبول بوده، بنی امیه اینا گویا کوسه بودن یا کمریش بودن یا خیلی موهای کم در می آمد. معاویه از امام حسن سوال میکنه که چرا شما پرمو هستید و ما کم مو؟ بلافاصله امام حسن مجتبی علیه السلام جواب میده: والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. این مقایسه قرآنیه. اون خیلی جا میخوره که با سرعت جوابی امام و با زیبایی جواب امام. خب از این مقایسه ها در قرآن بسیار زیاده شما بینید. اما الذين آمنوا اما الذين كفروا، همینطور در سوره های کوچک در سوره های بزرگ که جای مقایسه مطرح میشه. خب این سرایت میکنه به بحث های علمی. وقتی ما اجتهاد و رأی را میخواییم خوب بررسی کنیم، با مقایسه با اجتهاد و نص خیلی بهتر و هموارتر میشه ویژگی های اجتهاد و رأی و اجتهاد و نص را از هم متمایز کرد تا بدون مقایسه. بنابراین ما این عرض را خواستیم داشته باشیم خدمت دوستان که وقتی ما تاریخ اجتهاد را داریم دنبال میکنیم، اگر به تاریخ اصول یا علم اصول یا کتب درسی اصولی توجه شد و باید توجه شود، این در قلمرو حوزه اجتهاد قرار میگیره و علم اصول زمانی که هنوز علم نشده بود ولی قواعد اصولی مطرح بودن مورد استفاده قرار میگیره. یعنی ما میان بهره برداری از قواعد اصولی مطرح در زبان، در هر زبانی و در هر عرفی، این قواعد عام فهم نصوص که مورد قابل استناد و قابل احتجاج هستن، این قواعد مطرح بوده، اما اینکه اینها حتما به صورت یک کتاب مدون باشه و بعد طور اینها گرده هم گذاشته بشود که یک دانش با مبدأ و خاتمه ای پیدا کنه، طوری که الان شما میرید در موصول کتب اصولی، معمولا کتب اصولی که دوره اصولی داره، یه مقدمه داره یه خاتمه داره. مقدمهش میره در تعریف علم اصول و موضوع و بعد آنچه که به این علم ربط داره، رؤوس ثمانیه علوم اینجا مطرح میشه، خاتمه هم میاد رو اجتهاد و تقلید. خب در یک زمانی این چنین نبوده. چرا؟ چون اون قواعد اصولی و دانش اصول اون رشد مطلوب رو از لحاظ بحثی نداشته و لذا کتب اصولی به بعضی از این بحث‌های اصولی میپرداخته. بحث مثلا خبر واحد مثلا میپرداخته، یا بحث اجماع میپرداخته، یا وقتی ما تکنگاری داریم هم کتب اصولی دوره کامل علم اصول داریم که اینها را ما از زمان شیخ طوسی، قبل شیخ طوسی، سید مرتضی به خوبی میبینیم در کتاب های اصولی که اشاره کردم. پس ما یه تاریخ فکر اصولی و اندیشه های اصولی رو میتونیم دنبال کنیم که از قدیم اندیشه های اصولی رگاهای اصلیش رو در قرآن باید ما به دست بیاریم و فراوان در قرآن در همین مقاله‌ای که خدمت دوستان ارائه میشه که نقش قرآن در استنباط یا نقش قرآن در کتب اصول مثل کفایت الاصول، این یک نمونه از این توجه قرآن به قواعد اصولی و مباحث اصولی مطرح در کتب اصولی میتونه باشه. و قبل از اینها تلاشی که شیخ حر عاملی در الفصول المهمه و همینطور سید عبدالله شبر در اصول الاصیله یا اصول الاصلیه به عنوان قواعد اصولی گرد آوری شده از کتاب و سنت، هم آیات رو آورده هم روایات رو آورده. خب اینا نشون دهنده توجه قرآن، کسی بعدن اومده اینا رو گرد آوری کرده چون علم اصول روش کرده و یک نسخ خاصی پیدا کرده از لحاظ نظم بحث ها، به اون شکل اومده این بحث ها رو نظم داده شده یک کتاب اصولی مستند به روایات. حالا ممکنه شما بیایید اینها را به صورت قواعد اصولی الفبایی در بیارید، میتونید اینا به روش دیگر شما اینا رو چینش بدید، مثلا همین روشی که ما پیشنهاد میکنیم که بعد از معرفی مثلا علم اصول ما میگیم خیلی خوب در علم اصول چه چیزی باید بحث بشه؟ منابع استنباط، روایتی که به منابع استنباط ربط داره که مباحث حجج بیشتر اینجا مطرح میشه، یعنی اونی که در جلد دوم کفایه خونده میشه در اول مباحث اصولی بیاد و بعضی از کتب اصولی ما و غیر ما وقتی آمده گفته خب ما در اصول میخوام چیکار کنیم، ما میخوام حکم رو استنباط کنیم، پس ما میام اول حکم رو معرفی میکنیم، بعد انواع حکم رو، بعد منابع حکم رو، بعد نحوه استنباط حکم، به این ترتیب چینش میدن. نظام میبینید در کتب غیر شیعه این مسیر طی شده، یا در کتاب اصول عامه فقه مقارن آیت الله محمد تقی حکیم که اصول عامه الفقه المقارن هست، اونجا میبینید اول بحثی که بحث کرده بعد از مباحث حکم اومده مباحثشی منابع استنباط، کتاب سنت اینها را بحث کرده، یعنی مباحث حجج را مقدم داشته، در حالی که در کفایه مباحث حجج جلد دوم اومده. و به همین خاطر در نجف دو جریان در کنار هم اینها حضور داشتند، یک جریانی که کفایه تل را به ترتیبی که ما اینجا الان میخونیم، یعنی از جلد اول کفایه شروع میکنه بعد جلد دوم، و یک جریان دیگه معتقد بود باید اول جلد دوم کفایه را خوند بعد جلد اول، چون جلد دوم کفایه منابع استنباط را میگه و مورد بحث قرار میده و بعد اصول لفظیه و اصول عقلیه، یعنی که صغرا هستن نسبت به منابع استنباط، به این ترتیب میخوندن، یعنی اول جلد دوم کفایه را میخوندن بعد جلد اول کفایه را، که این تأثیرش شاید بهتر باشه، یعنی برای فهم تعدادی از مباحث اصولی جلد اول شما نیاز به بحثای جلد دوم کفایه، مثل حجیت ظهور، حجیت کتاب، حجیت، چون میخواید شما به آیه قرآن احتجاج کنید، میخواید به حدیث احتجاج کنید، خب باید قابل احتجاج باشه، باید مبنای استنباط شما قابل دفاع باشه، یا اون منبعی که ازش استنباط میکنید، پس باید شما مباحث حجج را پشت سر گذاشته باشید، مفروغن عن، یعنی به عنوان پیش فرضتون قبول کنید، در حالی که اگر شما مباحث اصول لفظیه اصول عقلیه را بحث کنید شما دارید در صغرا بحث میکنید، صغرای چی؟ دلالت عن بر وجوب، صغرای دلالت نهی بر حرمت، اما اینکه این امر دال بر وجوب است بر اساس ظهور، ظهور باید حجت باشه، کجا بحث حجیت ظهور را ما دنبال میکنیم؟ در بحث حجج، یعنی شما همیشه یک بحث نیم بند دنبال میکردید در جلد اول کفایه. آره بعد میرید کبرا. خب همین این صغرا متوقفه بر این که اینجا ظهور داره و این ظهور حجته. البته از لحاظ صغرا کبرا چی در میکنه؟ میگه آقا این امر ظهور در وجوب داره، ظهور هم حجته، ولی چون شما به ظهور دارید تکیه میکنید و در ظهور مبانی مختلف هست که ممکنه در اون فهم شما از صغرا مؤثر باشه، پس باید کبرا را اول خوب شما بدونید با اون حیثیت هاش که آقا مبنای حجیت ظهور چیه یا از دلیل بر حجیت ظهور شما چیه. اون شما اگر به دست آوردید، اما در به دست آوردن اون صغریات ظهور شما دقیق تر عمل میکنید. چرا؟ چون اون مبنا رو میدونید. بله، چون شما باید مصداق اون کبرا رو باید پیدا کنید. کبرا رو اگر احاطه داشته باشید در پیدا کردن اون صغرا دقیق تر خواهید بود. خب این هم از لحاظ فنی. بنابراین تاریخ علم اصول، تاریخ اندیشه های اصولی، تاریخ کتب درسی اصولی، یعنی زمانی ما اصلا چیزی به نام دانش اصول نداشتیم و بعد کم کم قواعد اصولی فراهم شدن، در کنار هم قرار گرفتن و یک کتاب درباره اون تدوین شد، بعدن این مورد بحث قرار گرفت، شد دانش اصول و درس اصولی. وگرنه قبل از این دوران چون کتابی به نام اصول نداشتیم، بحثی هم به نام اصول مطرح نبود، یا بحث در قرآن بود و تفسیر قرآن بود، یا در حدیث بود، یا در فقه بود. بعدها اصول عنوان میشه و مطرح میشه. لذا علم اصول از لحاظ تاریخی متأخر هست، هرچند اجتهاد استظهاری بر قواعد اصولی استواره، ولی چون متمایز نشده و خیلی شفاف نشده، به مرور زمان شفاف میشده، به همین خاطر تولدش با یک دوره زمانی بیشتری در درون اون دانش‌ها، دانش‌های نقلی ما، یعنی قرآن و حدیث و فقه متخذ از قرآن و حدیث. بنابراین ما هم نیاز داشتیم و داریم به تاریخ اصول، تاریخ اندیشه های اصولی، تاریخ کتب درسی اصولی و تاریخ قواعد اصولی، حتی قواعد اصولی بپردازیم که عرض کردیم یک سری از این قواعد اصول در قرآن مطرح شده و به این ترتیب ما می توانیم برای فهم بهتر اجتهاد و تاریخچه اجتهاد و نحوه شکل‌گیری اجتهاد به قرآن و سنت رجوع کنیم، که عرض کردم از اولین آیه‌ای که نازل شد اقرأ بسم ربک الذی خلق بعد از بسم الله تا اون آیات اخیری که راجع به فهم قرآن و فهم دین و تفقه در دین مطرح گردید، یک مسیر بسیار قابل توجهی را قرآن طی کرد تا اینکه یک سری اصول را نهادینه کند و روش فهم قرآن را هم، برای اینکه قرآن مذمت کرد اونهایی که تفسیر برع می کنند، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، شما حق ندارید به چیزی که احاطه نکنید شما بیایید نظر بدید و تکذیب کنید. خب احاطه باید داشته باشید. یا در تفسیر خود قرآن فرمود و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما قرآن را یک جا به تعبیر علامه عسکری، علامه طباطبایی، انزال دفعی قرآنه که یک جا همه قرآن بر قلب مبارک پیامبر نازل میشد در شبهای قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر، و این اشاره به نزول دفعی قرآن و تمام قرآن بر قلب مبارک پیامبر در هر شب قدر. و فرمود برای چی ما این کار رو میکنیم؟ و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما آیاتی که به تدریج اونها را برای مردم فرود می آوردیم برای احاطه شما به اون آیات و تبیین اون آیات و تفسیر اون آیات شما نیاز به این قرآنی که یک جا همش در اختیارته، یعنی احاطه به تمام آنچه که در این کتابه، به تو قدرت میدهد و توان میدهد که آیه آیه رو بتونی تفسیر کنی. انزلنا الیک الذکر در سوره نحل لتبین للناس ما نزل الیهم. خب قرآن داره روش میده و یا خود آیت قرآن فرمود الذین جعلوا القرآن عظیم، اینایی که کار به این روش ندارن میان آیات قرآن را جدا جدا، نگاه تجزیه‌ای، مطالعه موردی، مطالعه جزنگرانه، بدون احاطه به کل قرآن بخواهند آیات قرآن را مطالعه کنند و مورد تفسیر قرار بدن. والله خلقكم وما تعملون، این منهای آیات دیگر نگاه کنید منتهی به جبر میشید. وما تشاؤون الا ان یشاء الله، خب اینم یه نوعی جبر را میتونه برسونه. اما وقتی آیات دیگری که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها لمن شاء منكم ان يستقيم و آیات دیگر که صریحا روی اختیار انسان و قدرت انتخاب انسان که خدا بهش داده توجه کنه، اختیار را میفهمه، جبر را نمیفهمه. وقت باید این آیات را در کنار هم ببینه تا بتونه تفسیر صحیح و فهم صحیح از این آیات داشته باشه. پس احاطه به کل قرآن برای فهم یک جزء از قرآن می شود یک اصل، یک قاعده، یک قاعده قرآنی یا قاعده دیگر. منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. این اجتهاد الرأی. میگه محکمات را شما از قوت قرار بدید و متشابهات را به محکمات برگرد، یعنی متشابهات را در پرتو محکمات باید شما مطالعه کنید و بفهمید. اما اونهایی که دنبال بهانه هستند برای گرفتن ماهی در آب گلالود، اونا کسانی هستند که محکمات را کنار میذارن و خودشون به تفسیر میپردازن. یکی از نمونه‌های تاریخیش معاویه میگفت که این ملک رو خدا به ما داده، یؤتی الملک من یشاء، ملک دست ماست، خدا به ما داده. حالا میخواید این ملکی که خدا به ما داده از دست ما بگیرید؟ خب چجوری باید امام حسین بیاد با این پاسخ بده؟ اون مدعیه که من به حکم قرآن به قدرت رسیدم و این به تعبیر یک هدیه الهی است که در اختیار این حکام طغیانگر قرار داده شده. این هم یه جور تفسیر دیگه. بنابراین خود قرآن روش فهم خودش را قانونمند کرده و اون ریزکاری هایی که به آسیب میزنه به فهم قرآن و تفسیر قرآن، اون آسیب ها را تذکر داده و راه حل بهش داده. پس قرآن برای فهم خودش روش مطرح کرد و اون روش باید مورد توجه قرار بگیره، که ما معمولا اینها رو در علم اصول به این شکل نمیخونیم. ما میگیم شما باید در اگر نصی باشد شما ظهور اون نص رو ببینید، در ظهور اون نص قرائن حالیه و مقالیه میتونه تأثیر گذار باشه. اما این قرائن حالیه و مقالیه یا قرائن متصل و منفصل، مخصص متصل داریم، مخصص منفصل، اینا رو میخونیم در علم اصول. اما چگونه ما اینا رو پیاده میکنیم در فهم قرآن یا در استنباطمون، این خودش یک هنره و یک شاهکاره. لذا باید انسان در یه جاهایی باید ورزیدگی پیدا کنه. صرف دانستن قاعده کافی نیست، هم قادر خوب بفهمه هم ورزیده باشه در بکارگیری قاعده. شما بیایید قواعد راهنمایی رانندگی رو در جزوه بخونید و برید امتحان بدید، بعد وقتی میرید برای تمرین و تمرین یا برای امتحان عملی رفوزه میشید. ما ممکنه اصلا فرمون بلد نباشید بگیرید، ممکنه برای گرفتن ترمز یا کلاچ گرفتن شما مشکل داشته باشید. پس شما از لحاظ نظری قاعده را میدونید، اما از لحاظ عملی ورزیدگی برای اون ندارید. دقیقا در اجتهاد هم همین مشکل را ما داریم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.